صفحه 971 فصل 23 خانه نیمه سازی در واروارکا که زیرزمین آن میخانه بود فریادها و تصنیفهای مستانه به گوش می رسید. در اتاق چرکین آنجا قریب 10 نفر کارگر کارخانه روی نیمکتها مقابل میز نشسته بودند. همه مست و عرق‌آلوده با چشمهای تیره و بیفروغ دهان را باز کرده از بیخ گلو تصنیفی را می خواندند و صدای ایشان هماهنگ نبود و با زحمت و کوشش آواز می‌خواندند. ولی این کار از این جهت نبود که با آواز خواندن میل نداشتند، بلکه فقط برای نشان دادن مستی و هردگی و عیاشی خود آواز می‌خواندند. یکی از ایشان که بلند قامت و موبور بود و نیمتنه تمیز آبی رنگی در بر داشت، کنار دیگران ایستاده بود. اگر لب‌های نازک به هم فشرده‌اش که پیوسته حرکت می‌کرد و چشم‌های بی‌فروغ و عبوس و بی حرکت در صورتش وجود نداشت، چهرهش با بینی قلمی کشیده زیبا به نظر می رسید. او بالای سر تصنیف خوانندگان ایستاده بود و ظاهراً در حالی که پیش خود خیالی را مجسم می ساخت، دستهای سفیدش را که تا آرنج اوریان بود و به طور غیر طبیعی انگشتان چرکین آن را از هم می گشود، تند و با شکوه بالای سر ایشان حرکت می داد. آستین نیمتنه او مدام پایین می افتاد و او بیدرنگ با دست چپ آن را بالا می زد. پنداشتی اوریان بودن دست سفید و پررگ متحرکش اهمیت خاصی را می نمایاند. در میان تصنیف ناگهان در راه رو و هشتی فریاد نزاع و کتککاری به گوش رسید. جوان بلند قامت دستش را حرکت داده آمرانه فریاد کشید: بس از بچه ها، نزاع شده! و در همان حال که آستینش را بالا می زد به هشتی رفت. کارگران به دنبال او رفتند. کارگرانی که در این میخانه باده‌گساری می‌کردند، آن روز صبح به رهبری آن جوان بلند قامت از کارخانه مقداری پوست برای میفروش آوردند و در ازای آن شراب گرفتند. آهنگران کارگاه آهنگری مجاور چون صدای میگساری و عیاشی را در میخانه شنیدند، بدین گمان که عده‌ای به زور در میخانه را گشوده و به آنجا داخل شده اند، می‌خواستند به زور وارد میخانه شوند و از این جهت در هشتی نزاع برخاست. میخانه چی در مقابل در با آهنگری گلاویز شد و در آن لحظه که کارگران از میخانه بیرون آمدند، آهنگر از میخانه چی جدا شد و به روی پیاده رو افتاد. آهنگر دیگری به جانب در حمله کرد و با سینه خود را روی میفروش انداخت. جوانی که آستینش را بالا زده بود و هنگام حرکت به صورت آهنگری که به سوی در حمله کرد سیلی محکمی نواخت و سبعانی فریاد کشید: بچه ها، رفقای ما را می زنند. در این موقع آهنگر اول از زمین برخاست و با انگشتان خون را از صورت مجروحش پاک کرد و با صدای گریان فریاد کشید: کمک کنید، کشتن، یک نفر را کشتن، برادران! زنی که از حیات مجاور بیرون آمده بود فریاد کشید: آه خداوندا، کشتند، یک نفر را کشتند! انبوه جمعیت کنار آهنگر خونالوده جمع شد. یک نفر میفروش را مخاطب ساخته گفت: مگر غارت مردم کافی نبود که حالا آدم میکشی؟ راه زن! جوان بلند قامت در هشتی ایستاده با چشمهای بیفروغ گاهی به میفروش و زمانی به آهنگر مینگریست، گویی در این اندیشه بود که اینک با چه کس باید کشمکش را شروع کرد. ناگهان به میفروش بانگ زد: آدم کش! بچه ها، دست و پایش رو ببندید! میفروش خود را از دست کسانی که به وی حمله کردند رها ساخته فریاد کشید: دست و پای مرا ببندید! و کلاه خود را از سر گرفته بر زمین زد، گویی این عمل مفهومی اسرارآمیز و تهدیدناک دارد. کارگرانی که دور میفروش را گرفته بودند با تردید و تزلزل ایستادند. میفروش در حالی که کلاهش را برمی‌داشت فریاد کشید: برادر، من از قانون و مقررات خوب اطلاع دارم، به برویم به کلانتری. تصور میکنی که من نخواهم آمد؟ امروز دیگر به کسی اجازه دزدی و راهزنی نمیدهند. میفروش و جوان بلند قامت به یکدیگر گفتند راه بیفت، برویم برویم راه بیفت، و هر دو پیشاپیش جمعیت در خیابان حرکت کردند. آهنگر خونالود نیز در کنار ایشان میرفت. کارگران و تماشاگران با گفتگو و هیاهو به دنبال ایشان به حرکت آمدند. در سر پیش خیابان ماروسیکا روبروی خانه بزرگی که پنجره‌های آن بسته بود و بالای آن لوحه کارگاه کفاشی آویخته بود، قریب 20 نفر کفاش لاغر و فرسوده با نیمتنه و لباده‌های مندرس ایستاده بودند. کارگر لاغری که با ریش تنک ابروها را در هم کشیده بود گفت او باید حق مردم را بدهد. یک عمر خون ما را مکید و حال شر ما را از سر خود کم کرد. یک هفته تمام سرگردانمان کرد و حالا که بیچاره شدیم ما را ول کرد و رفت. کارگری که سخن می گفت چون چشمش به جمعیت و مرد خونالود افتاد خاموش شد و تمام کفاشان کنجکاو و شتاب زده به جمعیت متحرک پیوستند. این جمعیت به کجا می رود معلوم است؟ کجا می رود؟ پیش رئیس کلانتری. راست است که قوای ما شکست خورده است؟ تو چی تصور می کردی؟ گوش کن که مردم چه حکایت می کنند. سوال ها و جواب های گوناگون شنیده می شد. میخانه چی از افزایش شماره جمعیت استفاده کرد و خود را از مردم عقب کشید و به میخانه خیش برگشت. جوان بلند قامت که متوجه ناپدید شدن دشمن خود نشده بود، دست اوریان خود را تکان میداد و پی در پی سخن میگفت و بدین وسیله توجه عموم را به سوی خود جلب میکرد. مردم به گمان اینکه او میتواند تمام مسائل مبتلا به ایشان را حل و فصل کند، گرد او ازدحام میکردند. جوان بلند قامت تبسم کنان میگفت او قانون و مقررات را به رخ مردم میکشد. اجرای قانون و مقررات با دولت است. مؤمنین، آیا حق با من نیست؟ او تصور میکند که دولتی هم در کار نیست. مگر بدون دولت ممکن است زندگی کرد؟ اگر دولت نباشد مردم یکدیگر را غارت میکنند. یک نفر از میان جمعیت گفت چه مهملاتی میگوید؟ چرا مسکو را رها میکنند و میروند؟ تو را دست انداختند و تو هم حرفای آنها را باور کرده ای. مگر ما به اندازه کافی قشون نداریم؟ اما با این حال به او اجازه دادم که تا اینجا بیاید. دولت برای این کار است. گوش کن که او چه میگوید. و با این سخن جوان بلند قامت را به یکدیگر نشان میدادند. در کنار دیوار کیتای گورود جمعیت کوچک دیگری مردی را احاطه کرده بود که پالتوی پشمی خوابدار به تن داشت و کاغذی را با دو دست نگه داشته بود. کسی از میان جمعیت گفت فرمان، فرمان را می‌خواند. و مردم به سوی کسی که کاغذ در دست داشت هجوم آوردند. مردی که پالتوی پشمی خوابدار پوشیده بود اعلامیه 31 اوت را می‌خواند. چون جمعیت او را احاطه کرد او پریشان شد، اما به درخواست جوان بلند قامت که تا نزدیک او راه خود را گشوده بود، در حالی که اندکی صدایش می‌لرزید، به خواندن اعلامیه از سر شروع کرد. من فردا صبح زود نزد شاهزاده والاتبار. جوان بلند قامت با دهان نیمه باز و ابروهای درهم کشیده تکرار کرد والاتبار. خواهم رفت تا با او مشورت کنیم و فعالیت نماییم و به قشون کمک کنیم که تبهکاران را نابود سازد. ما ریشه ایشان را خواهیم کند. خواننده مکس کرد. جوان بلند قامت پیروزمندانه فریاد کشید دیدی؟ او حقشان را کف دستشان خواهد گذاشت. خواننده به خواندن اعلامیه ادامه داد ریشه این مهمانان ناخوانده را خواهیم کند و آنها را به جهنم خواهیم فرستاد. من فردا برای نهار مراجعت خواهم کرد و آن وقت ما به عمل خواهیم پرداخت و کار را یکسره خواهیم کرد و کلک این تبهکاران را خواهیم کند. کلمه آخر را خواننده در سکوت کامل قرائت کرد. جوان بلند قامت اندوهناک سر به زیر انداخت. آشکار بود که هیچ کس مفهوم کلمات اخیر را درک نکرده است، مخصوصا عبارت من فردا برای نهار مراجعت خواهم کرد. ظاهرا هم خواننده و هم شنوندگان را اندوهگین و رنج دیده ساخت. مردم انتظار نکته بسیار عالی و مهمی را داشتند و آنچه در اینجا به ایشان عرضه می شد فوق‌العاده ساده بود و به سهولت فهمیده می شد. این مسئله را هر یک از ایشان می توانست بیان کند و به این جهت مفهوم اعلامیه‌ای که از طرف عالی‌ترین مقام حاکمه صادر شده بود نمی‌بایست چنین تنظیم شود. همه افسرده و ساکت ایستاده بودند. جوان بلند قامت لبهای خود را می جنباند و پاها را حرکت می داد. ناگهان از صفوف عقب جمعیت یکی گفت: باید از او پرسید، مگر خود او نیست؟ او جواب نخواهد داد. چرا جواب نمی دهد؟ او توضیح خواهد داد. توجه همگان به درشکه رئیس پلیس که به مشایعت در دراگون سوار وارد میدان می شد معطوف گشت. رئیس پلیس که آن روز صبح به دستور کنت برای آتش زدن کرجی ها رفته بود و در این فرصت مبلغ قابل ملاحظه‌ای به چنگ آورده بود و در این لحظه در جیب داشت، به محض مشاهده جمعیتی که به جانب وی روی می آورد به درشکچی دستور توقف داد و به مردمی که پراکنده و محجوب به درشکه نزدیک می شدن بانگ زد: اینها کیستن؟ اینها کیستن؟ من از شما می پرسم. رئیس پلیس که جوابی نمی شنید پیوسته این سوال را تکرار می کرد. مستخدم دولتی که پالتوی پشمی خوابدار پوشیده بود گفت: حضرت اشرف، حضرت اشرف، این مردم طبق اعلامیه کنت والاتبار آمدن تا بدون مضایقه جان خود را در راه وطن فدا کنند و چنان که حضرت اشرف گفته است قصد شورش ندارند. رئیس پلیس گفت: کنت بیرون نرفته است، او اینجاست و دستورهای لازم صادر خواهد شد. پس به درشکچی گفت: راه بیفت. جمعیت ایستاد و مردم دور کسانی که سخنان رئیس پلیس را شنیده بودند ازدحام کردند و به درشکه‌ای که دور می شد می نگریستند. در این موقع رئیس پلیس بیمناک به عقب نظر انداخت و سخنی به درشکچی گفت و در نتیجه به سرعت حرکت اسب‌ها افسوده شد. صدای فریاد جوان بلند قامت به گوش رسید: بچه ها، فریب است، برویم پیش خود او. بچه ها نگذارید برود، باید برای ما توضیح بدهد. چند نفر فریاد کشیدند: نگه دار! و مردم به دنبال درشکه دویدند. جمعیتی که به دنبال درشکه رئیس پلیس می دوید هیاهوکنان به خیابان لوبیانکا رسید. مکرر در میدان جمعیت می گفتند: البته ملاکان و بازرگانان رفتند، اما در عوض ما باید اینجا نابود شویم. مگر ما سگ هستیم؟ ها؟ فصل 24. عصر روز اول سپتامبر کنت راستوبچین پس از ملاقات با کوتوزوف اندوهناک و رنج دیده به مسکو برگشت. سبب اندوه و رنجیدگی وی آن بود که کوتوزوف او را به شورای جنگی دعوت ننموده و به پیشنهاد وی مبنی بر شرکت در دفاع از پایتخت التفاتی نکرده بود. به علاوه راستوبچین از نظریه جدید که در اردوگاه بر وی مکشوف شد و بدان مناسبت مسئله آرامش و نظم پایتخت و حفظ روح وطن پرستی اهالی مسکو نه فقط در اعداد مسائل درجه دوم و فرعی قرار گرفت، بلکه به کلی حقیر و غیر عادی و غیر ضروری تلقی شد، بسیار متعجب بود. کنت راستوبچین پس از صرف شام بیان که لباس از تن جدا کند روی کاناپه دراز کشید و ساعت یک بعد از نیمه شب پیکی که نامه کوتوزوف را برایش آورده بود وی را از خواب بیدار کرد. کوتوزوف در این نامه نوشته بود که چون قشون از جاده ریازان به آن سوی مسکو عقب می نشیند، از شما خواهش می کنم لطفاً عده‌ای پاسبان را مأمور کنید تا قشون را از میان شهر به خارج هدایت کند. این خبر برای راستوبچین تازگی نداشت و او نه تنها پس از ملاقات شب گذشته خود با کوتوزوف در تپه پاکلونایا دریافته بود که مسکو تخلیه و به دشمن واگذار می شود، بلکه حتی از روز نبرد بارادینو که تمام ژنرال‌های تازه وارد به مسکو متفقا می گفتند که اجرای نبرد تدافعی دیگر امکان پذیر نیست و همچنین مامورینی که با اجازه کنت هر شب اموال دولتی را از شهر بیرون می بردند و نیمی از ساکنان پایتخت مسکو را ترک می کردند، کنت راستوبچین به خوبی می دانست که تخلیه و تسلیم شهر مسکو مسلماً انجام خواهد گرفت. اما با این همه چون این خبر که به صورت یادداشت ساده‌ای متضمن امریه کوتوزوف، آن هم در نیمه شب هنگامی که تازه چشمش گرم شده و به خواب شیرین رفته بود، به دست وی رسید، شگفتی و خشم و غضب کنت را برانگیخت. مدت‌ها پس از این واقعات، کنت راستوبچین ضمن توصیف فعالیت خود در این ایام چند بار در یادداشت‌های خود نوشت که او در آن موقع دو هدف مهم داشته است: حفظ نظم و آرامش در مسکو و تخلیه شهر از ساکنان آن. اما اگر قبول کنیم که راستوبچین حقیقتاً این دو هدف را تعقیب می کرده است، در این صورت به هیچ یک از فعالیت‌های راستوبچین نمی توان ایراد گرفت. به این سوال که چرا آثار مقدسه مسکو و اسلحه و باروت و ذخیره نان را از مسکو بیرون نبردند و چرا هزاران نفر از ساکنان پایتخت را به عنوان عدم تسلیم مسکو فریفتند و به خاک سیاه نشاندند؟ در توضیحات راستوبچین چنین جواب داده شده که همه این امور برای حفظ نظم و آرامش پایتخت به کار رفته است و به این پرسش که چرا کاغذهای بیفایده و غیر ضروری دولتی را عدل عدل از ادارات بیرون بردند و بالون لهپیخ و اشیای دیگر را از مسکو خارج کردند، باز راستوبچین چنین توضیح می‌دهد که این اعمال نیز بدین جهت انجام گرفت که شهر خالی به دست دشمن تسلیم شود. فقط کافی است قبول کنیم که آرامش و نظم عمومی مورد تهدید بود تا هر نوع عملی موجه جلوه‌گر شود. راستوبچین وجود حکومت ترور و تمام وحشت‌های آن را برای آرامش مردم ضروری می‌دانست. اما ترس و نگرانی کنت راستوبچین درباره آرامش مردم مسکو در سال 1812 چه پایه و اساسی داشت و به چه علت تصور می‌کرد که در شهر تمایل به آشوب طلبی و عصیان وجود داشته است؟ ساکنان مسکو شهر را ترک می‌کردند و مسکو هنگام عقب نشینی قشون پر از سرباز بود. پس دیگر چرا مردم می‌باید در نتیجه این اوضاع شورش کنند؟ نه تنها در مسکو بلکه در سراسر روسیه هنگام ورود دشمن هیچ عملی که کوچکترین شباهت به شورش و آشوب طلبی داشته باشد به وقوع نپیوست. در روزهای اول و دوم سپتامبر متجاوز از 10,000 نفر در مسکو مانده بودند و به جز ازدحام مردم در حیات فرمانده کل که آن نیز به دعوت شخص وی بود، هیچ حادثه دیگری روی نداد. واضح است که اگر پس از پیکار بارادینو هنگامی که تخلیه و تسلیم مسکو اجتناب ناپذیر یا لااقل محتمل به نظر می رسید، راستوبچین به جای مشوش ساختن مردم به وسیله صدور اعلامیه‌های خیش و توضیح اسلحه میان ایشان برای بیرون بردن آثار مقدسه و باروت و مهمات و پول به اقدامات لازم متشبث می شد و به مردم نیز اعلام می کرد که شهر را تخلیه خواهد کرد، باز هم انتظار بروز هیجان و اضطراب در میان مردم کمتر بود. راستوبچین که مزاج دموی و آتشینی داشت و به سهولت به هیجان می آمد و پیوسته در عالی ترین محافل حکومتی رفت و آمد می کرد، هرچند وطن پرست بود ولی به هیچ وجه آن فهم و شعوری که برای شناختن ملت ضروری بود نداشت. خواسته آن ملتی که می پنداشت آنان را اداره می کند. راستوبچین از همان آغاز ورود دشمن به اسمولسک در عالم خیال نقش رهبری احساسات ملی مسکو یعنی قلب روسیه را به عهده گرفته بود. او نه تنها مانند هر مأمور عالی رتبه دولت تصور می‌کرد که اداره کننده ی اعمال ظاهری ساکنان مسکو می‌باشد، بلکه چنین می‌پنداشت که قوای روحی و احساسات ایشان را نیز با صدور بیانیه‌ها و اعلامیه‌های خود که با چنان کلمات نامانوس و بی‌مغز و خنده‌داری تنظیم می‌شد که عوام الناس در میان خود آن را تحقیر می‌نمایند و اگر از زبان طبقات بالاتر از خود بشنوند درک نمی‌کنند، رهبری می‌نماید. نقش جالب رهبری احساسات ملی چنان خوشایند راستوبچین بود و او چنان با این پندار خوب پذیر گشته بود که لزوم واگذاری این نقش و لزوم واگذاری مسکو بدون انجام هیچ نوع عمل قهرمانی چون ضربت ناگهانی بر سرش فرود آمد و او را غافلگیر ساخت و ناگهان پایه های قدرت و حکومت از زیر پایش لغزید و گیج و مبهوت شد و به هیچ وجه نمی دانست که چه بایدش کرد. اگرچه می دانست که مسکو باید تخلیه شود، ولی تا آخرین لحظه نمی توانست باور کند که مسکو تخلیه خواهد شد و برای جلوگیری از این حادثه نیز هیچ عملی انجام نداد. ساکنان مسکو برخلاف میل او شهر را ترک می کردند. انتقال ادارات دولتی نیز تنها به درخواست مستخدمین که کند با بیمیلی با تقاضای آنان موافقت می کرد انجام می گرفت. ولی او خود تنها به ایفای آن نقشی می پرداخت که برای خود اختراع کرده بود. چنان که اغلب برای مردمی که نیروی تخیلشان بسیار قوی است اتفاق می افتد. راستوپچین از مدتها پیش می دانست که مسکو را تخلیه خواهند کرد. فقط با نیروی فکر و منطق خیش این مسئله را دریافته بود، اما با جان و دل از باور کردن آن امتناع می ورزید. حتی در عالم خیال نیز نمی توانست خیشتن را در این وضع و محیط جدید مشاهده نماید. تمام فعالیت بسیار آتشین وی، حال این فعالیت تا چقدر مفید بوده و در میان مردم چه انعکاسی داشته مسئله دیگری است. تنها متوجه این هدف بود که احساسات خود، یعنی تنفر وطن پرستانه از فرانسویان و اعتماد به نیروی خیش را در ساکنان مسکو بیدار کند. اما هنگامی که فاجعه به مسیر حقیقی و تاریخی خود افتاد و زمانی که ابراز تنفر به فرانسویان تنها دیگر با حرف مؤثر نبود و آنگاه که این ابراز نفرت دیگر با نبرد میسر نمی شد و وقتی که اعتماد به نیروی خیشتن درباره یگان مسئله‌ای که در مقابل مسکو قرار داشت بیفایده به نظر می رسید و بالاخره هنگامی که تمام ساکنان شهر چون تن واحد اموال خیش را رها کرده به سان سیل مداومی از مسکو بیرون می رفتند و با این عمل منفی رشد ملی خود را نشان می دادند، آری در این موقع نقش برگزیده ی راستوپچین یک مرتبه بی‌معنی و بیهوده شد و ناگهان او خود را تنها و ضعیف و مضحک یافت و متوجه شد که پایه‌های اریکه قدرتش سست و متزلزل می‌شود. راستوپچین پس از آن که از خواب خوش بیدار شد و نوشته ی سرد و آمرانه ی کوتوزوف را قرائت کرد، به همان اندازه که خود را مقصر می‌یافت خشمگین شد. آنچه مخصوصاً به وی سپرده شده بود، یعنی آن اموال دولتی که میبایست از مسکو خارج کند، در مسکو باقی مانده بود و حمل تمام این اموال به خارج مسکو دیگر امکان نداشت. با خود میاندیشید در این کار مقصر کیست؟ چه کسی کار را به اینجا کشانده است؟ البته من مقصر نیستم، من همه چیز را آماده ساخته بودم، مسکو را در دست خود محکم نگه داشتم. حال این پست فطرتان، این خائنان کار را به کجا کشاندند؟ او نمیخواست به تحقیق تعیین کند که این پست فطرتان و خائنان کیانند، اما احساس میکرد که از این خائنان ناشناخته که او را بدین وضع وخیم و مضحک انداختند باید نفرت داشت. کنت راستوپچین تمام آن شب به کسانی که برای کسب دستور از تمام نقاط مسکو به وی مراجعت میکردند اوامری صادر می کرد. کسانی که برای کسب دستور به نزد وی می آمدند هرگز کنت را تا این اندازه خشمگین و عبوس ندیده بودند. تمام شب پی در پی به کنت گزارش داده می شد. حضرت والا از طرف رئیس اداره املاک برای کسب دستور آمدند، از انجمن روحانیون، از سنا، از دانشگاه، از پرورشگاه یتیمان آمدند. نماینده اسقف یک نفر را فرستاده است، می پرسد درباره آتش نشانی چه دستور می فرمایید؟ از طرف رئیس زندان، از طرف رئیس تیمارستان. کنت به تمام این سوالات با خشم و غضب جوابهای کوتاه و مختصری می داد. از جوابهای او چنین مستفاد می شد که دیگر این دستورها ضرورت ندارد و آنچه با کوشش و دقت او فراهم آمده اینک با دستی نامرئی یک بار خراب و تباه شده است و اکنون این ناشناخته مسئول آنچه به وقوع می پیوندد باشد. راستوپچین در جواب فرستاده اداره املاک گفت: خب به این احمق بگو که در شهر بماند و مراقب پرونده ها باشد. خب آتش نشانی؟ به چه سوالات احمقانه‌ای باید جواب داد؟ اگر اسب دارند باید به ولادیمیر بروند و هیچ چیز برای فرانسویان نگذارند. حضرت والا رئیس تیمارستان آمده است. چه امر می‌فرمایید؟ چه امر می‌کنم؟ همه از اینجا بروید. همین و بس. دیوانگان را هم آزاد کنم. حال که در کشور ما دیوانگان فرماندهی ارتش را به عهده دارند، پس اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که این دیوانگان نیز آزادانه در شهر بگردند. در جواب سوال درباره زندانیان، کند خشمناک بر سر رئیس زندان بانگ زد: پس از من انتظار داری که دو گردان برای مراقبت ایشان به تو بدهم؟ این دو گردان را از کجا بیاورم؟ همه را آزاد کنید. همین. حضرت والا، در میان ایشان محبوسین سیاسی نیز هست. مکشوف، ورشچاگین. راستوبچین فریاد کشید: ورشچاگین؟ مگر هنوز او را به دار نیاویختند؟ او را به حضور من بیاورید. فصل 25. نزدیک ساعت 9 صبح، هنگامی که قشون از میان مسکو می‌گذشت، دیگر کسی برای کسب دستور نزد کنت نمی‌آمد. هر کس وسیله رفتن داشت و می‌توانست شهر را ترک کند، بدون کسب اجازه می‌رفت و کسانی که می‌ماندند به میل و تصمیم خود عمل می‌کردند. کنت امر کرد کالسکه وی را ببندند تا به سوکولونیکی برود و عبوس و زرد چهره و خاموش دست روی دست گذاشته در اتاق دفتر کار خود نشست. هر مأمور عالی رتبه دولت در اوقات آرام و غیر طوفانی چنین می‌پندارد که تمام ساکنان حیطه فرمانروایی وی تنها در اثر کوشش و مساعی وی در جنبش و فعالیت هستند و پاداش اصلی زحمات و مساعی خیش را در شناختن ضرورت وجود خیش می‌داند. بدیهی است که تا وقتی دریای تاریخ آرام است، مأمور حکومت که قایق کوچک و ضعیف خود را با دیرک نازکی به کشتی عظیم ملت تکیه داده است و با کمک آن حرکت می کند، چنین می پندارد که آن کشتی عظیم که تکیگاه اوست با نیرو و مساعی او حرکت می کند. اما به مجرد آن که طوفان برخاست و دریا به تلاطم افتاد و کشتی روی امواج آن نوسان کرد، این اشتباه بیدرنگ آشکار می شود. کشتی عظیم حرکت سریع و مستقل خود را ادامه خواهد داد و آن دیرک نازک تکیگاه دیگر به کشتی متحرک نخواهد رسید و مأمور حکومت که خود را حاکم و سرچشمه تمام قدرت ملی می پنداشت، ناگهان به مردی حقیر و بیفایده و ضعیف مبدل می شود. راستوبچین این وضع را دریافته بود و خود را ضعیف و بیفایده مشاهده می کرد و به همین جهت خشمگین می شد. رئیس پلیس که جمعیت کالسکه وی را در خیابان نگه داشته بود، با آجودانی که خبر آمادگی کالسکه را می آورد، رنگ پریده با هم به اتاق کنت وارد شدند. رئیس پلیس انجام مأموریت خود را به عرض رساند و اطلاع داد که در حیات جمعیت کثیری از مردم ایستادند و آرزوی ملاقات کنت را دارند. راستوبچین بدون آنکه کلمه‌ای جواب دهد، برخاست و با قدم‌های تند به اتاق پذیرایی مجلل و روشن خود رفت. به دری که به بالکن گشوده می شد نزدیک شد. دستگیره را گرفت و آن را رها ساخت و به جانب پنجره‌ای که از آنجا تمام جمعیت مرعی بود رفت. آن جوان بلند قامت در صف مقدم ایستاده بود و با چهره خشن دستش را تکان می داد و سخن می گفت و آن آهنگر خونالود هم با قیافه عبوس کنار او ایستاده بود. از میان پنجره گشوده قرش صدای جمعیت به گوش می رسید. راستوبچین از پنجره دور شده پرسید: کالسکه حاضر است؟ آجودان گفت: حضرت اشرف حاضر است. راستوبچین دوباره به سوی در بالکن رفت و از رئیس پلیس پرسید: اصولا این مردم چه می‌خواهند؟ حضرت والا، مردم می‌گویند که به دستور شما برای نبرد با فرانسویان جمع شدند. راجع به خیانت هم مطالبی می‌گفتند. اما حضرت والا، جمعیت اخلالگری است. من به زور خود را از دستشان خلاص کردم. حضرت والا، اجازه می‌خواهم پیشنهاد کنم که... راستوبچین خشمناک فریاد کشید: لطفاً بروید. من بدون پیشنهاد شما هم می‌دانم که چه باید کرد. راستوبچین کنار در بالکن ایستاده به جمعیت می‌نگریست و با خود می‌گفت: این است آنچه با روسیه کردند. این است آنچه با من کردند. و خشم و غضبی لگام گسیخته بر ضد آن کس که بتوان گناه و تقصیر حوادث روی داده را به گردنش انداخت در دلش می جوشید. همچنان که در میان کسانی که طبع آتشین دارند معمول است، دیگر دیو خشم بر وی مستولی شده بود. اما راستوبچین هنوز می خواست بهانه‌ای برای آن بتراشد و چون به جمعیت می نگریست با خود گفت: این توده عوام رسوب اجتماع عوام الناس است که ایشان در نتیجه حماقت خود تحریک کرده و شوراندند. آنها احتیاج به قربانی دارند. هنگامی که به جوان بلند قامتی که دستش را حرکت می داد می نگریست، این افکار به خاطرش رسید. ولی سبب اصلی این اندیشان بود که او خود به این قربانی، یعنی به این بهانه برای فرونشاندن خشم و غضب خود نیاز داشت.